خدمت باشه. آقای دکتر مظاهری، آقای دکتر راغفر رو خط تلفنی هستن، من آخرین بخش صحبتم رو با آقای دکتر راغفر داشته باشم و بعد برمیگردم خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر راغفر، صحبت‌های بزرگوارانی که اینجا در استودیو هستن رو هم شنیدید درباره عمل کرده بانک، و خب حالا آقای حاجی یوسفی اشاره کردن خود بانک‌ها هم دلشون پردرده. اگه بخواین انتظاراتی که ازشون میره رو بگین و اینکه چرا بنگاهداری میکنن برای رسیدن به چه هدفی، تامین بودجه‌شون، منابعشون، نمیدونم دردسرشون، اینا اونها هم حرف زیاد دارن. قبول دارین شما این موضوع رو؟
ببینید، این ساختار اقتصاد پر مسئله ما طبیعتاً این مشکلات رو به وجود میاره. من قبول دارم که بانک ها هم، یعنی اگه از فقط مسئله رو از منظر بانک ها بهش نگاه کنیم، بخشی از صحبت هایی که اونها هم میکنن درسته، منتها نکتهش اینجاست که وقتی خود بانک با اعتبارات مردم، با سپرده های مردم میاد میره وارد خرید و فروش سکه و ارز و زمین و مسکن و عرض کنم همین اخیر میادش توی بازار سهام، خب این خودش مسئله رو اصلا آشفته تر میکنه. منتها اون بانک یک نظارتی باید برش وجود داشته باشه و این بانک مرکزیه، متاسفانه این نظارت وجود نداره. الا چمین هسته، این مال حالا نیست، مال 1345 در شورای پول اعتبار اون زمان، وقتی که مسئله افتتاح و تشکیل بانک‌های خصوصی مطرح میشه، رئیس بانک مرکزی اون زمان، این اسنادش وجود داره، میگه که ما نمیتوانیم که بر بانک های موجودمون نظارت کنیم، چه برسد به این که بیاییم بانک های جدید افتتاح کنیم. عجب. خب در دوره دولت دهم فقط تعداد زیادی بانک خصوصی افتتاح شد. اگر اینها منتفع نیستند، الان یکی از پر به اصطلاح طرفدارترین و متقاضی تشکیل بانک هم تو این کشور. خب اقتصادی که تعطیله، چطوری میتواند که ما اجازه بدیم باز بانک تأسیس بشه؟ خب این بانک ها وقتی تأسیس میشن با پول مردم چه کار میکنن؟ هیچ نظارتی برش نیست. 1345 رئیس بانک مرکزی وقت میگه ما نمیتوانیم بر بانک های جدید نظارت کنیم، و این اتفاقی است که الان افتاده و تعداد زیادی بانک الان وجود دارن، هیچ نظارتی بر اونها نیست. مثال آخرش همین است که خدمتتون عرض کردم که یک بانک در بازار سهام میادش سکه که در بازار میفروشن نزدیک 7 میلیون تومان میخره 7 میلیون و نیم، 7 میلیون و 700، و بعد این اصلا خودش دامن میزنه به. و خب سوال ما این هستش که بانک مرکزی در این مورد چه اقدامی کرد؟ تنها اومدش متوقف کرد در واقع ورود حقوقی ها رو در بازار سهام برای خرید و فروش در واقع سکه و اینها. خب این که کافی نیست، بایستی که این تنبیه بشه، این رئیس بانک بایستی که عزل بشه، بایستی که برخورد جدی با اصولت بگیره تا بقیه این کار رو نکنن. منتها خب چشم‌پوشی بانک مرکزی نشان میدهد که این اصلا یه برنامه است.
خیلی متشکرم.
سلطان بانکداری هم آقای دکتر باید احیانا پیدا بشه این روزها.
آقای دکتر راغفر، من میخواستم با شما خداحافظی کنم ولی چند تا نکته مطرح کردید، میخوام خواهش بکنم یه چند دقیقه دیگه همراه ما باشید با آقای دکتر مظاهری راجع به نکاتی که شما مطرح کردید صحبت بکنم، که اگر نکته ای داشتید در پاسخ به فرمایشات جناب آقای دکتر مظاهری بتونید و این فرصت رو داشته باشید که مطرح بفرمایید.
بله، آقای دکتر، من خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم. بله،
سلامت باشین آقای دکتر مظاهری.
بله
آقای دکتر راغفر، در صحبتشون اشاره کردم اولا بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کمک به تولید نداره، بعد این بخش هم که صحبتاشون رو شنیدید میگن که چشم پوشی میکنه بانک مرکزی از تخلفاتی که صورت میگیره و خودش اعلام میکنه که ما نظارتی حتی از بانکای خودمون هم نمیتونیم داشته باشیم. از این طرف آقای همتی مرتب به هر حال صحبت میکنن و از برنامه ها و اقدامات پیش رو در حوزه های مختلف میگن. تحلیل شما رو بشنویم. آقای دکتر مظاهری، ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر مظاهری. آی دکتر مظاهری صدای قطع شده. خیلی خوب، متاسفیم که حالا به حال دوستان تلاش میکنن که بگیرن و ما این سوالات رو دوباره ازشون بپرسیم. امیدوارم که یادم نره سوالی که پرسیدم. خیلی خوب.
بله، عرض محضرتون که ببخشید من پیرو باز من صفت فرمایشات آقای دکتر راغفر. ببینید این نگاه بخشی و این نگاه دستوری به نظر من به اقتصاد این واقعا حلال مشکلات ما نیست. ببینید ما عرض کردم 5 دهه قریب 5 دهه هست که مشکلات مشابه داریم در اقتصادمون، راه حل های مشابه.
بله
خواهش میکنم
جملتون تموم کنم.
عرض شود که واقعش مشکلات درسته، دوستان درست اشاره میکنم، ولی ظاهرا این راه حل ها پاسخ مسئله.
خیلی خب آقای دوتا مظاهری ارتباط ما برقرار شد. آره خواهش میکنم. من دوباره سوالم بپرسم یا سوال من رو تونستید پرسید؟ ببینید عرض کردم که آقای دکتر راغفر در صحبتاشون اشاره کردن بانک مرکزی برنامه برای کمک به تولید و رونق تولید یا احتمالاً جهش تولید نداره و در خیلی از موارد که بانک هم تخلف میکنن بانک مرکزی چشم پوشی میکنه از این تخلفات. حتی خودش اذعان کرده که ما نمیتونیم به عملکرد بانک ها نظارت داشته باشیم. از این طرف آقای همتی خب به هر حال میان مرتب صحبت میکنن، از برنامه هاشون در حوزه مختلف میگن. میشه توضیح بدید و تحلیل خودتون رو بیان کنید درباره این موضوع؟
عرض کنم که خب آقای دکتر راغفر از من بهتر و بیشتر در جریان مسائل روز هستند و نظراتشون هم همیشه نظرات پخته و کارشناسی هست. من یکی دو تا نکته در رابطه بگم. این بحث ویروس کرونا رو هم ایشون مطرح کردن قبلش در قبلش. اولا در مورد این که با سیستم بانکی ما از یک عامل اصلی رنج میبره و اون دخالت واحدها یا مسئولین غیر اقتصادی در امور اقتصادی هست، این حرف درستیه و شاید علت و علل قضیه هم همینه. منطقه اسم اینو بذاریم کرونای اقتصادی، فکر میکنم یه اجحافی داریم به اگر اسم این دخالت رو بذاریم کرونا، به در حق ویروس کرونا داریم اجحاف میکنیم. ویروس کرونا یه مخلوقی از مخلوقات خداونده، یه مأموریتی داره، داره مأموریتش انجام میده توی این دنیای بزرگ و مأموریتی که بهش گذاشته شده درست انجام میده. من فکر میکنم که از خیلی از ماها کارش درستره و دقیق و صحیح داره مأموریتش انجام میده. این به کرونا خلاصه توهین نکنیم. من فکر میکنم که کرونا ویروس مبارکیه و انشالله که با این کاری که ماها میکنیم مقایسهش نکنیم. اما این حرف که دخالت غیر اقتصادی مور اقتصادی، این حرف هم درستیه. من این رو شاید تو بخش بانکی با این عبارت مطرح کردم، چندی بارم گفتم، جای مختلفم گفتم، مقالاتم نوشتم که در واقع تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری که سه نوع دخالت دولت و مسئولین دولتی در امور بانک ها هست و سالیان دراز ادامه داشته، این علت العلل مریضی نظام بانکی ما.
یعنی آقای دکتر این که بانک مرکزی برنامه‌ای برای کمک به تولید نداره ناشی از این موضوع میدونید؟ دخالت ها
اینجا بدید که من این رو بگم که وقتی دولت به ما خوب دولت که بانک مرکزی هم متاسفانه دستور پذیری از دولت داشته، البته غیر از این دوره یه سال نمی گذشته که مقدار بهتر پیدا میاد و تسهیلات تکلیفی رو عمل میکنه، به بانک ها دستور میده که اینقدر به این فرد بابت این بدید، هیچی هم مثلا سند نخواهید، من تضمینش میکنم، یا تضمینم نمیکنه، دستور میده که پرداخت بکنید، یا تسهیلات اجباری برای بانک فراهم میکنه. همون دولتی که این تسهیلات تکلیفی رو انجام میده برای بانک ها و بانک ها رو در واقع مجبور میکنه بدون رسیدگی به ماهیت اون چیزی که داره تسهیلات میده، بدون گرفتن وثیقه، بدون گرفتن تضمینا، بدون رتبه بندی به حسن و حسین و تقی و نقی و شرکت و ایکس اعتباراتی که دولت میشینه، یا یه مدیر کل استان میشینه، یا یه وزیر میشینه
امضا میکنه پرداخت کنه. اون دولت به بانک مرکزی هم وقتی میخواد بگه که آقا توی بانک چرا تخلف کردی، میگه آقا ولکن بذار کارشو انجام بده. و چون تخلفات بزرگ در نظام بانکی با دید بانکداری برمیگرده، بخش عمده‌ایش به تحصیلات تکلیفی و اجباری و دستوری که بانک‌ها دادن. اون وقت اگر که این کار اتفاق بیفته، مدیر عامل بانک خودش اجازه میده، میگه وقتی داره کیلو کیلو میبره، منم حالا یه دگرمی از این برای خروار دولت دار میبره، منم چند کیلو تخلف بکنم. اون تخلفش هم هست و بانک مرکزی رو اجازه نمیدن که این کار انجام بشه. من به عنوان اینکه دوره در دولت آقای احمدی‌نژاد مسئول بانک مرکزی بودم، این شهادت رو میدم که اگر تخلفی بوده، اگر اشکالی تو کار بوده و بانک مرکزی میخواسته مثلا باش برخورد بکنه، حتما دولت میگفته ده این حرفا چیه، ما گفتیم انجام بده، بذارید انجام بده. و امسال هم توی این سال و نیم اخیر، توی یک سال و نیم اخیر که آقای همتی اومده، هم به دلیل شخصیت فردی ایشون، هم به دلیل اینکه دولت بالاخره یه مقداری سرش به سنگ خورد به خاطر دولت آقای روحانی، به خاطر عملکرد خلاف رویه‌ای که توی 4 سال 5 سال اول داشت، از اون 4200 سالی بگیرید تا تسهیلات تکلیفی و اعتباراتی که به بانک‌ها تکلیف کرد که انجام بدید، سرش به سنگ خورد. آقای امتی که اومد، آقای امتی با این شرط اومد که دیگه به من اجبار نکنید که خلاف اصول بانکداری من بخوام کاری بکنم. این شخصیت فردیش و مقطع زمانی که ایشون اومد مسئولیت را بکرد و تدبیر عاقلانه و منطقی که رهبر انقلاب انجام دادن برای اینکه ستاد هماهنگی سران قوا رو پشتیبان این کارهای درست قرار دادن، باعث شد که بانک مرکزی توی این یک سال و نیم تا حدود بسیار زیادی بتونه اون استقلال عمل داشته باشه و تصمیمات کارشناسی بگیره. بله. که اون وقت یکی بخشش همین نظارته.
بله.
شما اگر آمار رو ببینه، آقای راخفر فرم آماره شد در روز داشته باشه، من الان در دست هم نیست بگم.
بله.
توی همین یک سال و نیم گذشته، نزدیک دو سال که داره میشه، خب بدهی بانک ها به بانک مرکزی بسیار کم شده، صفر نشده البته، ولی بسیار کم شده. یعنی بانک مرکزی این نظارت کرده که بانک ها درستر عمل کنند.
خیلی متشکرم.
تعدادی از هیئت مدیره بانک ها تو همین دو سال یک سال و نیم برکنار شده.
بله. من میخوام که از آقای دکتر راغفر بپرسم، چون این ایرادات رو گرفته بودن. آقای دکتر راغفر، قانع شدید با توضیحات آقای دکتر مظاهری که وضعیت بانک ها چرا به این شکل هست؟
والله البته من نگفتم بهشون قانع بشه، من نظرم گفتم.
بله دیگه، بله، من قابل قبول بود این صحبت ها برای آقای دکتر.
بله بله، قطعا مطالبی که اشاره فرمودن بخش هایش قطعا بنده باهاشون موافق هستم، ولی اما ریشه این، حالا اشاره فرمودن که نه آقای دکتر، ولی دوستان دیگه که این ریشهش برمیگرده به 50 سال قبل، به نظر من خیلی عقبتر برمیگرده. ما تاریخ اقتصادی ایران که ملاحظه میکنیم، میبینیم خیلی از این اتفاقات دوره های 100 سال پیش هم اتفاق افتاده.
اونقدر عقب بریم نمیشیم مثلا حل
نه کنیم. نه چون ریشه های اصلا اقتصاد ایران به خاطر سلطه سرمایه های تجاری است. یعنی این که این صاحبان سرمایه های تجاری هستن که منویاتشون در مراجع تصمیم گیری شنیده میشه و تصویب میشه.
آقای دکتر، چرا همین اصلاحی میکنن؟
نه منافع تولید کننده و نه منافع مردم.
آقای دکتر، چرا همین سرمایه های تجاری در ممالک دیگه منجر به رشد اقتصادی شده؟
منتها تجارت در خدمت تولید، نه اینکه تجارت برای
آی دکتر کشور هنگ کنگ، کشور سنگاپور، اینها به عنوان کشورهای تولید کننده در دنیا شناخته میشن.
بله بله، سنگاپور یکی از تو همون کشور بند انگشتی که ملاحظه میفرمایید، تو بعضی از تکنولوژی ها در دنیا صادر کننده است.
خب نسبت تجاریش به نسبت تولیدیش به چه صورت هست؟ شما
من به خاطر نقش سر ببینید همه اینها نقش اولا استراتژی توسعه در منطقه جنوب شرقی آسیا حمایت از تولید و حد اکثر کردن اشتغاله. به همین دلیل است که شما میبینید در 2015 تویوتا که بزرگترین تولید کننده دنیا هست 200 میلیارد دلار فروش داره، سود خالصش 2 میلیارد دلاره، یعنی 1%. در حالی که شما کدوم فعالیت تجاری تو کشور ما هست که با 2% بتونه اصلا کار بکنه؟ بنابراین ببینید این مسئله این یه بحث خیلی مصطوفاییه با یکی دو کلمه و اینها واقعا شدنی نیست و موضوع بحثم این نبود، ولی من فقط خواستم عرض بکنم که این موضوعی که اشاره فرمودن خیلی جاهای دنیا هم داره اتفاق میفته و بانک های و دولت بر مثلا یه نگاه کاملا مسلط داره بر تخلفات بانک ها و به همین دلیل بانک ها نمیتونن تخلف کنن، در حالی که تو کشور ما هیچ نوع نظارتی نیست. ما
یه خب علتش هم گفتن دیگه آقای تو مظاهری، شما فهمونید قابل قبوله دیگه، پس اصلا دیگه نمیشه ایرادی به بانک ها گرفت در رابطه؟
نه قطعا، نه خیلی ایراد دارن خانم، اینطور نیستش که نمیشه بهشون ایراد گرفت، خیلی ایراد دارن. آقای دکتر مظاهری هم نفرمودن که اینا اشکال ندارن، منتها
نگفتن این مشکلات وجود داره.
بله مشکلات وجود داره، ولی به مشکل اصلی ما این است که باید این ساختارهای تولیدی ما درست بشه، باید توجه به تولید بشه، باید نقش نظام مالیاتی رو نباید فراموش کرد که از فعالیت های نامولد 1 ریال مالیات نمیگیره و اون وقت از این طرف فشار رو میاره رو تولید و این تولید کننده است که مالیات میده. و اینهایی که این درآمدهای بزرگه، ببینید فقط در 2 ماه اسفند و فروردین 500 هزار میلیارد تومان 500 هزار میلیارد تومان در بازار سهام درآمد ایجاد شده و اینها 1 ریال مالیات نمیپردازند. این کل به معادل در این 2 ماه معادل کل بودجه عمومی سال 99. خب این سیستم به هر صورت مشکلاتش فقط قرار نیست که با یه بخش حل بشه، جاهای دیگه هم
مثل آقای پازوکی ولی خب دیگه آقای چیزی 10 دقیقه بیشتر نمونده که بیشتر به شما اختصاص بدم، کم صحبت کردید. متشکرم آقای دکتر راغفر از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر مظاهری، بخش پایانی صحبت هم با شما این باشه که فکر میکنید برای اینکه بانک ها در شرایط فعلی بتونن به در واقع تولید کمک بکنن چه فعالیت هایی باید انجام بدن؟ خواهش میکنم کوتاه باشه، انقدر فرصت نداریم تا پایان برنامه. بفهمید، خواهش میکنم. آی دوتو مظاهری، خب دوباره ارتباط چون قطع شد. بله بفهمید آقای پازوکی. شما
من نمیدونم چرا ما برگشتیم به سال 1345، انقلاب کردیم که قبل رو بذاریم کنار،
نشد دیگه،
احسن
ادامه داریم.
جنگ شد، 9 سال جنگو گذاشتیم کنار، گفتیم حالا میخوایم مملکت رو بسازیم. ببینین از چه زمانی رشد قارچگونه این بانک ها پدید اومد؟ نفت 100 دلار و 110 دلار. همون موقع نشستن برنامه ریزی کنن دولت وقت این پول کجا باید بره استفاده بشه.
هنوز هم
شد بانک شد ساختمون 30 طبقه و 40 طبقه تو تهران برای خود بانک. من نمیدونم چقدر
شما با رقابت در اقتصاد اعتقاد دارین که رقابت منجر رشد میشه.
رقابت صحیح، نه رقابت ناصحیح. ما یه پولی رو دارم، ببینین من الان یه پولی رو دارم، درآمد
خب
دارم.
شما به نظرتون بنگاه‌های اقتصادی ابتدا به ساکن از ورود به رقابت به دنبال رشد، به دنبال فعالیت سالم هستن یا به دنبال فعالیت غیر سالم هستن؟
50% ناسالم. بانکداری نه بنگاهداری، بانک تولید نه ساختمون سازی، بانک سکه نخریدن،
ساختمون سازی هم تولید دیگه.
نه ساختمون برای خودش. یه بانک اومده خیابون فلانجا ساختمون 30 طبقه ساخته، برای چی؟ کجا چه استفاده ای این ساختمون 30 طبقه داره؟ به غیر از اینکه اگر شما میخوای کار اقتصادی کنی ساختمون 50 طبقه بساخت.
میدونی به جای یه دونه دو تا بساخت. چرا ساختمون رو ساخته؟ من برآوردم از بانکیا برات.
من چیز دیگه میخوام بگم. اینکه آقای مظاهری
تبدیل به آهن و بتن بکنه که آید به دکتر مظاهری اشاره کردن تبدیل بکنه به یه به قول معروف فیکس اسید دارایی فیکس شده
که مردم نگم اشکست
که فلان وزیر و فلان وکیل و فلان نماینده مجلس نتونه تو این خلاصه دستور بده.
خود آقایون که مدیریت بانکو داشتن که میگن اصلا دولتی ها اجازه نمیدن ما کار بکنیم. ببینین ما مشکلمون همینه. اگر بانک جایگاه خودش، تولید جایگاه خودش، مصرف جایگاه خودش، واردات جایگاه خود، بابا ما 40 سال انقلاب کردیم نتونستیم نقشه راهی رو که از 40 سال پیش خدا رحمت کنه امامو نوشت گفت آقا با این نقشه راه بریم جلو، ما هر سال فقط اسمشو میبریم، میگیم دهه دومش، دهه سومش، دهه پنجمش. اون چیزی رو که اصل بوده، اصل مبنا بر تولید خودکفایی این مملکت رو پای خودش وایسادن.
بله. هیچ موقع این اصل نبوده. متمرکز بشیم روی همون بحث خودمون که متاسفانه من فقط اینو بگم که شنوندگان عزیز میتونن برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنون و مایل هستن میتونن از طریق سامان پیام کوتاهمون به شماره 30035 و همچنین شماره تلفن 27861035 در واقع با ما در ارتباط باشن و نقطه نظرات خودشون رو به ما بگن. اما اجازه بدید که برگردیم به عنوان بخش پایانی صحبتمون رو این که حالا با این شرایطی که در حال حاضر داریم، دخالت هایی که به لحاظ غیر اقتصادی بر اقتصاد میشه، محدودیت هایی که بانک مرکزی برای کمک داره، روش های غلطی که بانک مرکزی برای کمک داره، اینایی که در موردش صحبت کردیم، همین الان اگر بانک ها بخوام منابع خودشون رو تصمیم بگیرن که به بخش تولید و بخش مولد اقتصاد اختصاص بدن و با یک فرایند درست در این مسیر قرار بگیرن چه کار باید بکنن؟
ببینید دو سطح سرکار خانم حسنی توصیه میشه کرد. یه سطح من چنان که مقدمه که عرض کردم هم در واقع اشاره به همین قضیه بود. ببینید یه سطح سیاست گذاری کلان اقتصاده که باید یه تحولاتی تو اون بخش اتفاق بیفته. به عنوان مثال من عرض میکنم، حالا عناوینش زیاده،
چرا فکر میکنی رغبت برای تغییر این سیاست
خب باید ده. البته ما
اصلا کسی به این موضوع فکر میکنه.
ببینید شرط لازمه، یعنی چیزیست که شما گریزی ازش ندارین. به هر حال انقدر باید گفت. به نظر من اگر به مطالبه اجتماعی تبدیل بشه، ببینید به در عوض این که ما حالا توی بخش‌های مختلف کشور، البته مردم حق دارن، بخش‌های ما کمبودهایی داریم، نارسایی‌هایی داریم، مخصوصا توی زیرساخت‌ها بالاخره باید سرمایه‌گذاری‌هایی بشه. ببینید من یه فقط مثال برای شما بزنم، این آماری است که وزرای راه تقریبا تماما تاکید داشتن تو هر دوره‌ای که بودن، عمده فرودگاه‌های این کشور فرودگاه‌های زیان‌دهی‌اند. یعنی ما با در واقع منابع بانکی که منابع مردم بوده، حالا منابع دولت به هر حال اون کاری نداریم. خب این اتفاقات افتاده دیگه، ما یه تدبیری باید بکنیم که این اتفاقات دیگه نیفته. اینم تو دو سطح باید تحول تو یه سطح سیاست گذاری است که در کلان قضیه همونیست که عمده دلسوزان مملکت اشاره کردن که در اقتصاد اجازه بدیم با راهکارهای اقتصادی مشکلاتش برطرف بشه. پس این یه سطحه که باید اتفاق بیفته. یه سطح هم سطحیست که به بانک‌های راهکارهایی به عنوان در واقع یه تاکتیک‌های کوتاه مدت سرکار خانم حسنی‌دو، چرا که تا اون تحولات اساسی اتفاق نیفته باز بانک‌ها هم دچار این عوارض هستن، یعنی اونا مبتلا هستن و درد دارن. یک تاکتیک های کوتاه مدتی البته من به نظرم میشه در واقع توصیه کرد. ببینید به بحث نظارت رو ترک کردن. به عنوان مثال من گزارشی خوندم که یکی از بانک های بزرگ چین برای نظارت بر بحث پروژه های کشاورزی در ابعاد وسیع، در واقع زمین هایی که زیر کشت رفته، خب اینها اومدن از مثلا تکنولوژی پهپاد و تکنولوژی های در واقع نظارت های برخط، از نظارت های برخط برای نظارت بر پیشرفت این پروژه استفاده کرد.
بله.
خب ببینید این الان میشه به بانک ها توصیه کرد، یعنی بله. یه چیزیست که با مقدورات فعلی و با دردها و آلامی که الان دارن این کارو میتونن بکنن که شما
این فکر میکنید به اینکه به بخش موبایل کمک کنه؟
کمک میکنه. ببینید اگر توی شهرک صنعتی بالاخره بانک پروژه‌ای رو شو مشارکتی کرده، سرمایه گذاری قرار تسهیلاتی پرداخت بشه، در اقساط مختلف پرداخت بشه، خب ما به نحو سنتی باید یه تیم کارشناسی برود بازرسی بکند پیشرفت کارو. خب الان با امکاناتی که در اختیار هست شما میتونید نظارت‌های مؤثرتری در واقع توی این کار انجام بدین که به از این، یا مثلا یه عنوان دیگه من به عنوان آخرین
کنیم، دقیقه بیشتر وقت نداریم،
من در عرض 15 ثانیه. ببینید مثلا بحث شرکت دانش بنیان و استارتاپ ها، ببینید نحوهی که بانک ها ارزش گذاری میکنن روی شرکت ها، در مورد استارتاپ ها اون روش های سنتی ارزش گذاری شاید کار نکنه، باید ارتقا بدن این روش ها رو که بتونن در واقع یه تاکتیک های کوتاه مدتی رو بکنم.
آقای مهندس بازوکی شما هم بفرمایید یک دقیقه تقریبا.
عرض به خدمت شما که من فقط تو جنبندی حرفم میگم اول باید نظارت باشه.
نه برای اینکه بتونن بانک به بخش تولید کمک کنن چه باید
ببینیم؟ باید خود تولید کننده بیاد بگه. من نظرم اینه که به عنوان یک نفر که 33 ساله برای کار کسب انجام میده و با 90% تولید کننده ها در ارتباطه، باید مشکلاتشون از طریق خودشون حل بشه، به این صورت که اول مواد اولیه، بعد نقدینگی. مخصوصا امروز که داریم با شما صحبت میکنیم تمام کارخونجات بلا استثنا مشکل تهیه مواد اولیه داره و قیمت گرونش. مواد اولیه‌ای که متاسفانه تولید داخله، چرا باید گرون دسته تولید کننده برسه که صادرات هیچی نتونه حتی عرضه کنه برای داخل خود کشور.
خیلی متشکرم از شما جناب مهندس پازوکی که دعوت ما رو پذیرفتید اینجا حاضر شدید، همطور از شما جناب آقای مهندس حاجی یوسفی که زحمت کشیدید قبول کردید اینجا تشریف آوردید، متشکرم. امیدوارم که بحث مفیدی بوده باشه برای شما شنوندگان عزیزی که وقت گذاشتید و همراهی کردید ما رو. تا فردا، خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقت شما به خیر باشه، شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. راهنمای امروز ما با موضوع جایگاه مردمی بودن و ساده زیستی در حکمرانی مطلوب امام خمینی تقدیم شما خوبان میشه.
یکی از خطوط اصلی